ساعت 19:07 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی ما خوش اومدید. در این شامگاه چهارشنبه 15 شهریور 1396 من آرش حسنی میزبان شما هستم در مجله خبری یک ساعته رادیو فردا. اما پیش از همه سراغی از خبرها بگیریم با رضا جمالی که با دستانی پر از خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان با ما در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو رضا، خیلی خوش اومدید.
ممنون آرش، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در حالی که کشورهای منطقه کارائیب و همچنین ایالت فلوریدا یا آمریکا برای رویارویی با طوفان مهیب ایرما و وضعیت اضطراری اعلام کردند، این طوفان بامداد چهارشنبه به جزیره باربودا رسید. سرعت باد در این جزیره به حدود 300 کیلومتر در ساعت و ارتفاع امواج به 6 متر رسیده و مرکز ملی طوفان‌های آمریکا ایرما را مهیب‌ترین طوفان ثبت شده در اقیانوس اطلس معرفی کرده است. انتظار می‌رود در ساعات آینده این طوفان از چند جزیره دیگر در منطقه عبور کند و به پورتوریکو و سپس به جمهوری دومینیکن برسد. بنابر پیش‌بینی‌ها این طوفان اواخر پنجشنبه به ایالت فلوریدای آمریکا خواهد رسید. طوفان ایرما در حالی در منطقه کارائیب روی می‌دهد که از وزش طوفان هاروی که با سیل و خرابی‌های گسترده در تگزاس همراه بود چند روز بیشتر نمی‌گذرد. در ادامه تنش در شبه جزیره کره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه درباره تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی و به گوشه رینگ بردن این کشور هشدار داد. آقای پوتین که در همایشی اقتصادی در شهر ولادیوستوک پس از دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی سخن می‌گفت، افسود راه حل تنش فعلی تحریم و فشار نیست و به گفته او با حفظ خویشتنداری بیش از هر زمان دیگری باید از برداشتن گام‌هایی که به افزایش تنش منجر می‌شود پرهیز کرد. از سوی دیگر مقامات دولت آمریکا با تاکید بر اینکه کره شمالی تهدیدی جهانی است گفتند اولویت واشنگتن خلع سلاح در شبه جزیره کره است و نه تمرکز بر مذاکرات. آمریکا در حال تدوین پیشنویس قطعنامه علیه کره شمالی برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل است. در خبر دیگر، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان پیشنهاد اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره استقرار صلحبانان سازمان ملل در شرق اوکراین را شگفت آور خواند و گفت که نباید این فرصت را از دست داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه دیروز در نشستی خبری در چین خواستار اعزام صلحبانان سازمان ملل به شرق اوکراین و استقرار آنها در منطقه دونباس شد. گزارش‌های نیز منتشر شده که هیئت دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل این پیشنهاد را رسماً در آن سازمان ثبت کردند. مقام‌های اوکراین با استقبال از این پیشنهاد روسیه تأکید کردند صلحبانان سازمان ملل باید در تمامی منطقه درگیر مستقر شوند. درگیری سه ساله بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین تاکنون بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها از شهرستان بانه در استان کردستان، اعتراض‌ها به کشته شدن دو تن از کولبران این شهرستان همچنان ادامه دارد و تعطیلی تمامی واحدهای صنفی روز چهارشنبه ادامه یافت. بر پایه خبرهای رسیده به رادیو فردا، در تجمعات روز گذشته دست کم 11 تن از معترضان بازداشت شدند و حضور گسترده نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه وضعیت امنیتی در این شهر را حاکم کرده است. تیراندازی ماموران مرزی بانه به سوی گروهی از کولبران در نزدیکی روستای هنگجال روز دوشنبه هفته جاری به کشته شدن دو تن از کولبران منجر شد. و خبر آخر این که وبسایت ورزشگاه آزادی تهران روز چهارشنبه برای ساعتی هک شد و در اعتراض به جلوگیری از ورود زنان ایرانی برای دیدن مسابقه فوتبال ایران و سوریه، متنی روی صفحه آن قرار گرفت. در ساعتی که این وبسایت هک شده بود، تصویری از زنان سوریه حاضر در ورزشگاه در آن منتشر شده بود که بالای آن این جمله قرار داشت: ننگتان باد برادران، همین بس.
سپاسگزارم از رضا جمالی. رضا جمالی بود و خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان. اما پس از شنیدن این خبرها بشنوید در این مجله شامگاهی از گزارش و تحلیل و گفتگو چه برای شما فراهم آورده ایم. آمریکا میزبان طوفان‌های پی در پی. پس از هاروی نوبت به ایرما، مهیب‌ترین طوفان کارائیب رسید. بحران شبه جزیره کره روی نقطه جوش. آمریکا به دنبال تحریم، روسیه در پی مذاکره.
هنوز نگفتن که تحریم های جدید شامل چه چیزهایی خواهد بود.
بانوی صلح زیر ضرب انتقاد جهانیان. سازمان ملل متحد از میانمار به دلیل وضعیت مسلمانان روهینگیا انتقاد کرد. بانه تعطیل است. اعتراض به کشته شدن دو کولبر ادامه دارد.
امروز هم بازاریان و کسبه بانه محل و مغازه‌شون رو تعطیل کردم.
چالش‌های جدی حقوق بشری ایران در گزارش عاصمه جهانگیر. وضعیت وخیم است.
به علت اصلی کارنامه سیاه حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرده.
اینها که شنیدید فقط بخش کوچکی از آنچه است که در این مجله شامگاهی تقدیم شما خواهد شد. با من همراه باشید تا پایان این مجله یک ساعته. همونطور که در خبرها شنیدید، در آمریکا ایالت فلوریدا خود را آماده مقابله با طوفان مهیب ایرما می‌کند. طوفان ایرما همینک مناطقی از جزیره‌های متعدد در دریای کارائیب را در هم کوبیده و به سوی کوبا و فلوریدا در حرکت است. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن همراه ما در این مجله خبری است. سلام و درود بر شما آقای صدیقی، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما آقای
زبی. آقای صدیقی، لطف میکنید از تازه ترین خبرها در مورد یورش طوفان ایرما بگید. بعد از طوفان هاروی نوبت به ایرما رسیده و گویا ایرما حتی قوی تر از هاروی هم ارزیابی و پیشبینی شده.
بله آقای حسنی، اجازه بدین پیش از هر مطلب این نکته رو بگم که در واقع مکمل گفته های شما خواهد بود که به گفته مرکز ملی طوفان شناسی آمریکا، ایرما طوفانی با درجه بالای 5 و به عبارتی یک ابر طوفانه. شدت سرعت و کوبندگی بالای درجه 5 یا بیشتر از 5 نداریم و این بالاترین میزان در اندازه گیری سرعت طوفان هاست. برای که در وبسایت منتشر شده، تا کنون ایرما با سرعت 185 مایل در ساعت و به عبارتی نزدیک به 300 کیلومتر در ساعت جزیره کوک برمودا رو نوردیده و پس از اون به جزیره کوکی دیگری نام مارتین رسیده و اونجا رو هم در هم کوبیده. در حال حاضر ابر طوفان ایرما در سواحل جزیره پورتوریکوس که تحت قیمومت آمریکاست، این جزیره و جزایر کوچکی در نزدیکی پورتوریکو جملگی در برابر چنین طوفانی بی‌دفاع هستند و احتمال ویرانی‌های بسیار هست. کشورهایی مانند کوبا، هائیتی و جمهوری دومینیکن هم در مسیر این طوفان قرار دارند، همونطور که شما اشاره کردین. بعد از جزایر کوچک مانند بارمودا، جزایری مسطحی هستند که اینها مثلا ارتفاعشون از سطح دریا کمتر از 150 فیته و به عبارتی حدود 45 متر. امواج سهمگین اقیانوس و بارانهای شدید میتونه کل این جزیره ها رو به زیر آب ببره. تا به حال آسیب‌های چندی گزارش شده، مانند ویرانی یک پاسگاه پلیس در برمودا، که البته باید منتظر خبرهای دیگه بشیم. آقای حسدلیا،
آقای صدیقی، شرایط آمادگی در برابر این طوفان در فلوریدا چگونه است؟ به هر حال تجربه طوفان هاروی در تگزاس و لوئیزیانا در همین هفته‌های جاری وجود داره. چقدر آماده است این ایالت و این شهرهایی که درگیر این طوفان خواهند شد؟
خب فلوریدا از هم اکنون خودش رو آماده پذیرایی، یا بهتر بگم که آماده مقابله با ایرما کرده. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ایالت فلوریدا حالت فوق‌العاده اعلام کرده. این دستور رئیس جمهور البته شامل جزیره پورتوریکو و جزیره ورجین آمریکا هم میشه. در مناطقی از فلوریدا مانند شمال پورتوریکو و ورجین آیلند خطر بالا اومدن آب تهدید بزرگیه. در جنوب تگزاس هم دیدیم که بر اثر طوفان هاروی چطور شهرها به زیر آب فرو رفتن و سیلاب همه جا را فرا گرفت. ریزش بارانهای شدید و بیوقفه هم به افزایش سطح آب شهرها منجر میشه. ابر طوفان ایرما شدیدترین طوفانیه که تا به حال در منطقه خلیج مکزیک و دریای کارائیب ثبت شده و از هم اکنون طوفان فاجعه بار لقب گرفته. از این رو مقام های دولتی و محلی از مردم خواستن که هر چه زودتر تدابیر امنیتی و آمادگی خودشون رو تموم بکنن و در محل های امن پناه بگیرن. مسیر حرکت ایرما بعد از رسیدن به ایالت فلوریدا به طرف شمال خواهد بود، شمال شرقی، و حتی اگر تا هفته های آینده و شدت و حدتش کم بشه، بخش‌های بزرگی از ساحل شرقی آمریکا و از جمله همین شهر واشنگتن ما هم با ریزش باران‌های شدید روبرو خواهند شد. آقای حسنی،
سپاسگزارم از شما. آقای صدیقی، نادر صدیقی بود، همکارم در واشنگتن، که ما را در جریان جزئیات مربوط به طوفان مهیب ایرما قرار داد که به سرعت در حال نزدیک شدن به ایالت فلوریدا در آمریکاست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی کاخ سفید گفته اولویت دولت آمریکا خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره است و فرصت نیست که زمان زیادی را با تمرکز بر مذاکره با کره شمالی بگذرانیم. همزمان سفیر کره شمالی در سازمان ملل گفت پیونگیانگ هدیه‌های بیشتری برای آمریکا آماده کرده. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از حمید فاطمی.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت اولویت واشنگتن خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره و حفاظت از شهروندان ایالات متحده است. خانم سندرز گفت دولتش قصد دارد اقدامات شدید دیپلماتیک و اقتصادی علیه پیونگیانگ در پیش بگیرد. سخنگوی کاخ سفید با توصیف کره شمالی به عنوان تهدیدی جهانی از کشورهای جهان از جمله روسیه و چین، نزدیکترین شرکای کره شمالی، خواست اقدامات بیشتری در قبال پیونگیانگ انجام دهند و افزود برای ما اکنون زمان آن نیست که وقت زیادی صرف تمرکز بر گفتگو با کره شمالی کنیم. در این میان روسیه از پیشنهاد چین برای توقف آزمایش‌های نظامی و هسته‌ای کره شمالی در ازای توقف رزمایش‌ها و تمرین‌های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی حمایت کرده است. روسیه و چین در عین حال خواستار بازگشت فوری به میز مذاکره هستند. هرچند گفته‌های سخنگوی کاخ سفید در اشاره مستقیم به خواسته‌های چین و روسیه برای بازگشت فوری به مذاکره بیان نشده، اما عملاً بخشی از اظهارات و واکنش‌های هر دو طرف متوجه طرف دیگر است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی در حاشیه یک نشست اقتصادی در ولادیوستوک روسیه، در اظهارات رسمی ضمن آنکه آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل دانست، تأکید کرد که به نظر او راه حلی غیر از راه حل دیپلماتیک برای حل بحران کنونی متصور نیست.
ما نباید دستخوش احساسات شویم و کره شمالی را در گوشه گیر بیاندازیم. اکنون بیش از هر زمان همه باید خونسردی خود را حفظ کنند و از اقداماتی که موجب تشدید تنش شود بپرهیزند. پیشرفت برای حل وضعیت موجود بدون ابزار سیاسی و دیپلماتیک بسیار دشوار است. دقیق تر بگویم، به اعتقاد من اصولا امکان پذیر نیست.
پیشتر نیز در حالی که ایالات متحده خواهان شدیدترین تحریم‌های ممکن علیه پیونگیانگ شده بود، ولادیمیر پوتین گفته بود تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی نتیجه منفی می‌دهد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که برای متقاعد کردن کره شمالی به دست برداشتن از سیاست‌های کنونیش با رؤسای جمهوری روسیه و چین گفتگو خواهد کرد.
اگر کره شمالی همین راه و سیاست کنونی را ادامه دهد، آینده درخشانی نخواهد داشت. ما باید این امر را به کره شمالی تفهیم کنیم و سعی کنیم تا سیاستش را تغییر دهد. بدین منظور ژاپن با روسیه و جامعه بین‌المللی همکاری خواهد کرد و من مذاکرات دو جانبه‌ای با پرزیدنت پوتین و پرزیدنت مو جائین خواهم داشت.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد قطعنامه تحریمی جدیدی را ظرف روزهای آتی به سازمان ملل ارائه کند و دوشنبه آینده آن را به رأی بگذارد. اما آیا چین و روسیه به چنین قطعنامه‌ای رأی موافق خواهند داد؟ محسن میلانی استاد دانشگاه در فلوریدای آمریکا در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید.
خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هنوز نگفتن که تحریم‌های جدید شامل چه چیزهایی خواهد بود. در هر صورت حساب آمریکا در رابطه با چین که مهمترین شریک تجاری کره شمالی اینه که از اونجایی که چین یه چیزی در حدود 5 میلیارد دلار رد و بدل تجاری با کره شمالی داره و بیش از 680 میلیارد دلار رد و بدل اقتصادی با آمریکا داره در غایت موافقت خواهد کرد که تحریم‌ها علیه کره شمالی خیلی شدیدتر بشه. اما هم چین و هم روسیه دیروز اعلام کردند که به جای تحریم‌های جدی جدید شاید وقت اون شده که آمریکا و کره جنوبی منافع نظامی خودشون رو متوقف بکنن و در ازای این دولت کره شمالی هم آزمایش‌های موشکی و آزمایش‌های اتمی خودشون رو متوقف کنن. اما به نظر میرسه که دولت آمریکا حاضر به قبول این توصیه این دو کشور نخواهد.
کره شمالی که پیش از این تهدید کرده بود میتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهند، روز یک شنبه اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی را به طور آزمایشی منفجر کرده که این بمب برای موشک‌های دوربرد طراحی شده است. در یکی از تازه ترین اظهارات مقام‌های کره شمالی، سفیر این کشور در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در کنفرانس خلع سلاح در ژنو آزمایش هسته‌ای اخیر کشورش را هدیه‌ای برای آمریکا توصیف کرد و گفت کشورش هدیه‌های بیشتری برای آمریکا تدارک دیده است.
The recent self-defensive measures by my country DPRK a gift package.
اقدامات اخیر دفاعی کشورم هدیه‌ای فقط برای آمریکاست. آمریکا تا زمانی که به تحریکات نسنجیده و تلاش‌های بی‌فایده برای اعمال فشار بر کره شمالی ادامه دهد، هدیه‌های بیشتری از کشور من دریافت خواهد کرد.
سفیر کره شمالی همچنین گفت کشورش هرگز تسلیم تحریم‌ها نخواهد شد.
فشار یا تحریم هرگز بر کشور من اثر نمی کند. جمهوری خلق کره هرگز تحت هیچ شرایطی بازدارندگی هسته‌ای‌اش را به مذاکره نخواهد گذاشت.
هشدارها و تهدیدهای هفته‌های اخیر در حالی رد و بدل می‌شود که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفته است خطر هسته‌ای که کره شمالی به وجود آورده خطرناک‌ترین بحرانی است که جهان پس از جنگ سرد با آن روبرو شده است.
گزارشی میشنیدید از حمید فاطمی. با افزایش تعداد آوارگان مسلمان میانمار که مسیر خطرناکی را برای یافتن سرپناه در بنگلادش طی می‌کنند، بر شدت انتقادها از حکومت میانمار افسوده شده و دبیرکل سازمان ملل متحد درباره پاکسازی قومی هشدار میده. هانا کاویانی گزارشی داره از آخرین وضعیت در میانمار که با هم میشنویم.
15 سال در حصر خانگی بود برنده جایزه نوبل صلح و نمادی از دموکراسی خواهی. امروز رهبر دفاکتوی میانمار است و به شدت تحت فشار. برخی این روزها می نویسند باید جایزه نوبلی که 26 سال پیش به آن سان سوچی داده شده پس گرفته شود. این فشارها پس از آن شدت گرفته که هر روز بر میزان مسلمانان روهینگیایی که از مرز میانمار وارد بنگلادش می شود افزوده می شود و تنها در 10 روز اخیر تعداد آنها به حدود 150 هزار نفر رسیده است. خانواده هایی که روزها در گل و لای پس از بارانهای موسمی راه می روند، سوار بر قایقهای غیر مجهز می شوند و سعی می کنند از خشونتهایی که در استان راخینه در میانمار در جریان است بگریزند. اما آن سان سو چی 72 ساله می گوید آنچه او حکومت میانمار و ارتش آن کشور در رابطه با آن متهم می شوند کوه یخی عظیمی از اطلاعات غلط است. خشونت ها در راخینه موضوع تازه‌ای نیست. اقلیت مسلمان روهینگیا در این منطقه جمعیتی حدوداً 1 میلیونی دارد، اقلیتی که بعضاً از حق تابعیت هم سلب شدند. در میان این گروه از مسلمانان چندیست که گروهی به نام ارتش رستاخیز روهینگیا یا حرکت الیقین اسلحه به دست گرفته و از حدود 1 سال پیش اقداماتی را علیه نیروهای نظامی میانمار انجام می‌دهد. اما آنطور که برخی اعضای پیشین این گروه به خبرگزاری فرانسه گفتند، تجهیزات آنها به شدت ابتدایی است و آنها در حال جنگی نابرابر با یکی از ارتش‌های قدرتمند منطقه هستند. این گروه همان افرادی هستند که خانم سوچی آنها را تروریست می‌خواند، اگرچه حرکت الیقین این را رد می‌کند و می‌گوید آنها غیر نظامیان را هدف نگرفتند. دولت میانمار اما می‌گوید برخی قربانیان خشونت‌های راخینه غیر نظامیان بودایی بودند و هزاران تن از آنها هم مجبور به ترک خانه‌های خود در این منطقه شدند. رویکرد آن سان سوچی و حکومت میانمار به اقلیت مسلمان روهینگیا هرچه باشد با انتقادهای شدید بین المللی روبرو شده و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت درباره افزایش خشونت‌ها و فاجعه انسانی در این منطقه ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش هشدار داده که خطر پاکسازی قومی در میانمار وجود دارد که می‌تواند به بی‌ثباتی در این منطقه دامن بزند. اما خانم سوچی می‌گوید متحدانش از جمله روسیه و چین مانع از تصویب یک قطعنامه در این زمینه خواهند شد. دیگر همراه حکومت میانمار نراندا مودی نخست وزیر هند است که روز چهارشنبه در دیدار با آن سان سوچی گفت نگرانی‌های میانمار را درک می‌کند. دولت او پیشتر هم تهدید کرده بود که حدود 40,000 مسلمانی که از میانمار در طول این سال‌های اخیر به هند رفتند را اخراج کند. اما از این سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شدت در تلاش برای کمک به مسلمانان میانمار است و روز چهارشنبه گفته پس از صحبت با خانم سوچی قرار است ترکیه 10,000 تن کمک برای روهینگیایی‌های آواره ارسال کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه از دولت میانمار خواست جلوی به گفته او جنایات وحشیانه علیه مسلمانان را بگیرد.
شنونده گزارشی از هانا کاویانی بودید. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران میزان شامگاه سه‌شنبه به نقل از دادستان نظامی بانه از بازداشت 5 تن خبر داد که از آنها به عنوان عوامل تیراندازی به دو کولبری که کشته شدن نام برده. صبح روز دوشنبه در جریان تیراندازی ماموران هنگ مرزی شهر بانه دو کولبر کشته شدند که یکی از آنها دهیار روستایی در بانه بوده. در اعتراض به کشته شدن این دو کولبر اعتراضاتی در شهر بانه صورت گرفته و مردم در مقابل فرمانداری تجمع کردند. به همین بهانه همکارم شیرین فامیلی با نیشتمان اسدی گفتگو کرده و از او پرسیده که امروز وضعیت اعتراضها به کجا رسیده. بشنویم.
در تجمعات دیروز که در به اعتراض به کشته شدن کولبران در شهرستان بانه صورت گرفته 11 نفر دستگیر شدند و همچنان در بازداشت به سر میبرند و تا این لحظه از وضعیت این بازداشت شدگان خبری به دست ما نرسیده و 7 نفر با گلوله پلاستیکی زخمی شدند و ظاهرا به خاطر ترس از بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند و در منزل مورد مداوا قرار گرفتند.
خانم اسدی، امروز وضعیت عمومی شهر بانه چطوره؟
بر اساس گزارشاتی که به دست من رسیده امروز هم بازاریان و کسبه بانه محل و مغازه‌شون رو تعطیل کردن و تحصن همچنان ادامه داشته و بازار شهرستان بانه کاملا تعطیل بوده و کسبه و بازاریان در اعتراض به کشته شدن کولبران اقدام به بستن مغازه‌هاشون کردن. کلا شهرستان بانه در تعطیلی کامل به سر می‌بره. نیروهای نظامی زیادی خصوصا یگان ویژه ظاهرن از شهرستان ها و روستاهای اطراف که ذکر کنم از شهرستان هایی مثل سبقز و روستاهایی مثل سبدلو و میرده به بانه فرستاده شدن. شهر ها کاملا در حالت حکومت نظامی به سر میبره و فضای شهر کاملا امنیتی هستش و نیروهای نظامی در شهر در حال تردد هستند.
روشن هست علت تردد نیروهای انتظامی در شهر چیه؟
برای کنترل اوضاع در حال تردد هستند و مردم کمتری در سطح شهر به چشم می‌خورند. باید اشاره کنم که سرعت اینترنت هم کاهش یافته و هنوز هم برای افکار عمومی هویت کسانی که به کولبران تیراندازی کردن مشخص نشده و ظاهراً این افرادی که دستگیر شدند مورد بازخواست قرار می‌گیرند و به گفته آقای بیلری نماینده سقز و بانه هم به اشد مجازات خواهند رسید.
واکنش‌ها از جمله واکنش فعالان مدنی به این واقعه چی هست؟
در اعتراض به کشته شدن کولبران 10 تن از فعالان مدنی و حقوق بشری کردستان که اسم آقایان کبودوند و کردپور هم در بینونها دیده میشه با اطلاعی با خانواده کولبران جانباخته همدردی کردند و اعلام نمودند در اعتراض به کشتن کولبران 3 روز دست به اعتصاب قضا خواهند زد و درخواست این فعالان مدنی هم از مسئولین اینه که به مطالبات مردم پاسخ بود باشند و تیراندازی و کشتن کولبران هرچه سریعتر پایان داده بشه.
نیشتمان اسدی خبرنگار محلی در منطقه کردستان بود در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی. پیامگیر رادیو فردا هم در واکنش به کشته شدن دو کولبر بانه‌ای پر از پیام‌های شما همراهان جان رادیو فردا بود. شماری از این پیام‌ها رو در این بخش از این مجله شامگاهی بشنویم.
آقا در هیچ جای دنیا شما نمیبینی که مردم خودشو به خاک و خون بکشه؟ این کوله برای تحت ستم تو ایران آخه چرا باید کشته بشن؟ این همه ثروت داره ایران، بعد مردم خودتونو به خاک و خون بکشید. بس کنید اینقدر ظلم و ستم به مردم ایران رو.
این برادران قاچاقچی خودمون همون طوری که شیوه مافیاهای قاچاق جهان هست، اجازه نمیدن که کولبرهای ضعیف و ناتوان با اونا رقابت کنن. این کولبرهای عزیز یا بایستی برای برادران قاچاقچی کار کنن یا باج و تلکه ماهیانه رو به اونا بدن، وگرنه با گلوله سرخ از میون برداشته میشن.
در خبرها اومده بود که دو تا محموله گوشت بسیار خطرناک که حامل انواع ویروس‌های کشنده و اینا هستن به مشهد اومده و با وصف این که قوه قضایی دستور داده که اینها امها بشن، ولی اینقدر خیره سر و گردن کلفتن اون وارد کنندگان که این کار را انجام ندادن. اینا کی هستن که در حکومت اسلامی حتی دیگه حرف قوه قضایی و مقامات قضایی اینا رو هم دیگه نمیخونن؟ پشمه براشون. کی اینا رو اینقدر گردن کلوف کرده؟ اینا زیر عبای کی بزرگ میشن؟
آقای روحانی، تو که رئیس این ملت هستی، مگر وظیفه نداری که اگر فرد گردن کلوفتی به این ملت یا به کارگران این ملت مانند کارگران هفت‌تپه و نیشکر و غیره ظلم کرد، جلوش را بگیری و نگذاری ظلم کند؟ تو رئیس جمهور هستی یا آدمک مزرعه؟ آخر مگر این کارگران غیر از حق خود چه میخواهند؟ اگر غیر از حق خود چیز دیگری میخواهند بگو تا ما هم بدانیم.
اتفاقی که برای دانش آموزانی که راه یک اردوی دانش آموزی بودن افتاد، من رو به عنوان یک مادر پریشان کرده، متاثر نکرده. من اصلا واقعا تعادل روحی روانی مو از دست دادم و هر لحظه به مادر و پدرهای و خانواده اینا فکر میکنم. و من یک سوالی از هموطنانم دارم. چطور وقتی شنیدین مسائل سود بانکی داره پیش میاد، صفای طویل جلوی بانک کشیدید، ولی هیچ کدوم حاضر نشدین در دفاع از بچه‌های خودمون که شامل حال هممون میشه این خطرات، جلوی وزارت آموزش پرورش، مجلس، کاخ ریاست جمهوری، بیت رهبری ما به عنوان اعتراض بیستیم و بگیم از این به بعد با جون بچه های ما بازی نکنید. سود بانکی مهم نیست ملت، جون بچه هامون گرونتر از سود بانکیه. متاسفم برای همم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
بخش عمده ای از پیام هایی که شنیدیم و شنیدید موضوعات و محورهای حقوق بشری داشت. تا بحث حقوق بشره، توجه شما رو جلب کنم به اینکه عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، گزارش جدید خودش از وضعیت حقوق بشر در ایران رو منتشر کرده و در اون گزارش به نکات مثبت و منفی در این زمینه اشاره کرده. در این گزارش اومده چالش های جدی حقوق بشری در ایران همچنان ادامه دارند و به ویژه تاکید شده که فقدان یک نظام قضایی مستقل به ویژه دادگاه‌های انقلاب وضعیت وخیمی رو در ایران به بار آورده. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس رو جویا شده. بشنوید.
به عقیده من نکته بارز گزارش خانم عاصمه جهانگیر این استش که به علت اصلی کارنامه سیاه حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرده و اون نبود استقلال قوه قضایی است و نقشی که دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی در اعمال سیاست سرکوب دارن. یعنی تمام این محکومیت هایی که صادر میشه درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و مجموعه بلندگوهای جامعه مدنی، چه به صورت نوشتاری چه به صورت فعالیت‌های جامعه مدنی، این موضوعی است که قانون جهانگیر که خودش هم وکیل دادگستری است، حقوقدانه، بهش اشاره کرده و به عقیده من علت اصلی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران همین موضوعی است که ایشون بهش توجه کرده.
آقای لاهیجی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران در گزارشش نوشته که برای بهبود کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دولت ایران راهی نخواهد داشت جز اینکه نظام دادگستری را با توجه به تضمین استقلال آن نظام اصلاح کند. مقصود خانم جهانگیر دقیقاً چه هست و چگونه این میشه به انجام برسه؟
اصولاً دادگستری قوه قضاییه مرج میگن مرجع تظلمات، این عبارتی بود که در قانون اساسی مشروطه ایران بود. ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی در یک جامعه قوه قضاییه است، دادگستری است. خب وقتی برعکس این قوه قضاییه در یک کشوری، این دادگستری در یک کشوری خودش میشه عامل سرکوب. یعنی ببینید که همون سیاست سرکوبی که قوه مجریه میخواد در یک کشوری به مردم تحمیل بکنه، دادگستری به جایی که بیاد تظلم بکنه و کسانی که به خونه های مردم میرسن، کسانی که کسی رو به صورت غیر قانونی بازداشت میکنن که از مصادیق بازداشت خود سرن است، به جایی که اونها رو محکوم کنه، مظلومان رو و کسانی که به حقوقشون تجاوز شده اونها رو محکوم میکنه، خب اینجاست که دادگستری به جای مرجع رسیدگی و مرجع تظلم تبدیل میشه به نهاد سرکوب. یک. دوم اینکه کیس نداند که تمام کسانی که در دادگاه های انقلاب، حالا زیر عنوان اسامی واقعی یا مصنوعی و مجازی که دارن، مثل قاضی مرتضوی یا قاضی حداد یا قاضی مغیثه یا قاضی صلواتی، اینها ماموران سابق وزارت اطلاعات هستند. اینها رو میان بهشون عنوان قاضی میدن و رئیس دادگاه انقلاب یا قاضی دادگاه انقلاب. و خانم جهانگیر هم میدونه، هم توی که عرض کردم خودش وکیل دادگستری است، حقوقدانه، که اینها تحصیلات حقوقی ندارن و اینها نه تحصیلات حقوقی دارن و نه استقلالی که قاضی باید داشته باشه. اینجاست که هم به مسئله عدم استقلال اشاره میکنه و هم به مسئله اینکه نداشتن تخصص حقوقی برای قضاوت و تصدی به مقام قضاوت.
آقای لاهیجی، خانم جهانگیر در این گزارشش نوشته که برخی تحولات هم در جامعه ایران دیده شده که ممکنه به تغییرات مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران بیانجامه. شما این رو چگونه تحلیل میکنید؟
نزدیک 3 دهه است که برای ایران گزارشگر ویژه انتخاب میشه. خانم جهانگیر هم نخستین گزارشگر ویژه نیست، پنجمین گزارشگر ویژه است. جمهوری اسلامی همواره این سیاست رو اعمال کرده، همون سیاستی که بهش میگن سیاست فرار به جلو. یعنی به جایی که به گزارشگر ویژه اجازه ورود به ایران بده که گزارشگر ویژه اونجا بره، هم حرفهای مقامات جمهوری اسلامی در وزارت خارجه، در دادگستری، در دیگر نهادها رو بشنوه و هم تقاضاها و شکایتهای مردم، خب اجازه ورود که به گزارشگر ویژه نداده و همچی که با آقای احمد شهید هم پیش از اون نداده بود، و بعد هم این گزارش بر مبنای واقعیت هاست. گزارشگر ویژه را شماره اعدام ها رو همون رقمی میده که ما از اخبار داخل ایران، یعنی از منابع که خود جمهوری اسلامی اونا که آمار نمیدن، از داخل روزنامه ها منتشر کردیم، گزارشگر ویژه هم همونه میگه. یا راجع به زندانیان سیاسی، این زندانیان رو هرگز نشده یک کسی رو مثلا در گزارش احمد شهید یا خانم فاطمه جهانگیر به عنوان زندانی سیاسی اسمش بدم، بعد جمهوری اسلامی که نه، همچین شخصی در ایران در زندان نیست. میدونید بنابراین هیچ چیز جعلی مجازی در این گزارش نیست، همچی که در گزارش‌های قبلی نبوده. اما موضوعی که خانم جهانگیر اشاره میکنه، با توجه به اینکه گزارشگر باید گزارشش کاملا عادلانه باشه، یعنی غیر جانبدارانه باشه، میگه که بله یک تحولاتی، یه اقداماتی هم صورت گرفته، ولی خب منشور حقوق شهروندی رو فقط دولت آقای روحانی منتشر کرده، این منشور باید تبدیل به لایحه قانونی بشه، بره مجلس شورای اسلامی و اونجا تبدیل به قانون بشه، کاری که تا حالا صورت نگرفته. یا در ارتباط با تبدیل بعضی از جرائم مربوط به مواد مخدر، مجازاتشون از اعدام به حبس، خب ما هم به عنوان مدافع حقوق بشر، من به عنوان حقوقدان، من این موضوع رو تایید میکنم، ولی اون هم هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به خصوص از صد صدید شورای نگهبان نگذشته. خب موضوعش مشارکت مردم هم در انتخابات، بخش بزرگی از مردم ایران هم، اون هم باز میشه گفت که پیشرفته. منظور من که همین دو سه مرتب نشون میده که خانم جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه چشمش رو نسبت به تمام واقعیت جامعه ایران باز نگه داشته و خواسته واقعا یه گزارش جامع الاطراف بده که از این حیث هم بگه اگر در بعضی زمینه‌ها پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته، هرچند این پیشرفت‌ها هنوز به صورت قانونی و قطعی نرسیده، ولی خب همین هم از دید ایشون مکتوم نمونده.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر بود، ساکن پاریس، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد که پیرامون گزارش عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران سخن میگفت. شما هم اگر درباره این گزارش و موضوعات مربوط به حقوق بشر در ایران نظری، پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا یا تلگرام رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو منتقل بکنید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که از تبعیض نسبت به اهل سنت در ایران انتقاد کرده بود پاسخ داد. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه امروز متن این نامه رو که از سوی محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای امضا شده منتشر کرده. شیرین فامیلی گزارش میده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده نوشته است: همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر رفع تبعیض‌ها بر اساس قانون اساسی در حالی است که در اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب رسمی کشور مذهب شیعه اثناعشری اعلام شده و در اصل 115 نیز مناصب عالی نظام یعنی رهبری و ریاست جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند. آیت الله خامنه ای در ادامه پاسخ خود افزوده، آغاز نقل قول: همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشیم و اجازه ندهیم دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند. پایان نقل قول. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای در بخشی از این نامه نوشته که رهبر جمهوری اسلامی از علاقمندی مولوی عبدالحمید به جمهوری اسلامی و جانبداری و حمایت و دفاع او از کشور و به نوشته او آرمان‌های والای انقلاب اسلامی قدردانی کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار تصویر این نامه نوشته که امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به علی خامنه ای خواستار توجه بیشتر به حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران شده است. این برای نخستین بار نیست که مولوی عبدالحمید نسبت به ضرورت رفع تبعیض از اهل سنت نامه‌نگاری یا سخنرانی می‌کند. وی بارها درباره این موضوع سخن گفته و از جمله در سفر استانی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به سیستان و بلوچستان در خطبه نماز جمعه گفته بود که برای پیشرفت استان ابتدا باید رفع تبعیض صورت گیرد. او چند سال پیش نیز در یکی از خطبه‌های نماز عید فطر گفته بود که بارها در این زمینه به آقای خامنه ای نامه نوشته و پاسخی دریافت نکرده و یکی از دغدغه‌های اهل سنت را نبود ارتباط مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی برای بیان مستقیم مشکلات اهل سنت به او اعلام کرده بود. نامه اخیر با اینکه با امضای رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، اما یکی از معدود واکنش‌های تقریباً مستقیم آقای خامنه ای به درخواست‌های اهل سنت است.
گزارشی که شنیدید کاری بود از شیرین فامیلی درباره موضوع همین نامه‌نگاری آیت الله خامنه ای و مولوی عبدالحمید. گزارشی روی وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده. شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا نظرات خودشون درباره این موضوع رو پای این مطلب منتشر کردن. از جمله یکی از این کاربرها نوشته که همه بدبختی‌ها از تبعیض و خودسالاری و پول و شهوت پرستیه. یک کاربر دیگه وبسایت رادیو فردا هم نوشته که حتی در قانون اساسی سنی‌ها حق کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری رو ندارن، این یعنی رژیم آپارتاید. و یک کاربر دیگه نوشته: برادر کجای کاری، حتی اگر به قانون اساسی هم عمل کنند خود قانون اساسی تبعیض آمیزه. شما هم اگر تمایل دارید که راجع به این موضوع به این بحث و گفتگو بپیوندید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
طی سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه به تهران، روسیه و ایران بار دیگر بر ضرورت هماهنگی عملیات نظامی دو کشور در سوریه تاکید کردند. این دیدار همزمان شد با شکست شدن محاصره دیروزور و طرفین این تحول را نتیجه همکاری راهبردی دولت سوریه، روسیه، ایران و حزب الله دانستند. آنا رایسکایا گزارش میده.
بررسی آخرین تحولات میدانی سوریه و تدارکات ششمین دور مذاکرات آستانه، مهمترین هدف سفر الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران اعلام شد. لاورینتیف سه‌شنبه در پی دیدارهای جداگانه با حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور، رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور پیرامون سوریه را درای اهمیت فراوان ارزیابی کرد. حسین جابری انصاری روند بسیار سریع تحولات سوریه را دلیل کوتاه شدن فاصله ها بین رایزنی‌های مقامات روسیه و ایران دانست. همچنین علی شمخانی اظهار داشت پایبندی همه طرف ها به راه حل سوری و رعایت حق انتخاب این کشور در تعیین سرنوشت خود بدون دخالت خارجی زمینه را برای تسریع خروج از این بحران فراهم می آورد. نیکیتا سماگین، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه و ایران در حال از انتخاب مردم سوریه سخن به میان می آورند که این کشور را به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند.
На территории Сирии сейчас военные действия, которые ведутся в основном за перемену власти в Сирии, в которой участвовала оппозиция власти.
جنگی که اپوزیسیون سوریه برای تغییر حکومت این کشور داشت، عملاً خاتمه یافته و دست کم مرحله نظامی این مبارزه به پایان نزدیک شده. اما این بدان معنا نیست که امید به بازگشت ثبات به سوریه وجود داشته باشد. بشار اسد صرفاً به زور روسیه و ایران در قدرت باقی مانده و برای بقای حکومت وی لازم است نیروهای روسیه و ایران در سوریه بمانند. ایران مشغول تأسیس پایگاه‌های نظامی در سوریه است و روسیه پایگاه‌های هوایی و دریاییش در این کشور را گسترش داده و اگر مسکو نمی‌خواهد آینده سوریه را کلاً به تهران بسپارد، ناچار است نیروهای قابل توجهی را در سوریه نگه دارد. به نظر می‌رسد سایر بازیکنان این بحران واقعیت جدید را پذیرفتند و حتی اسرائیل که از همه بیشتر از این واقعیت متضرر شده، صرفاً می‌تواند از حضور نیروهای خارجی گله کند و نظرات خود را درباره سوریه پس از جنگ به اطلاع روسیه برساند.
نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه روز عازم تهران شد که واحدهای ارتش سوریه با شکستن خطوط دفاعی حکومت اسلامی پیرامون دیروزور به محاصره سه ساله این شهر پایان دادند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با ارسال پیام تبریک به بشار اسد، همتای سوریش، شکست شدن محاصره دیروزور پیروزی راهبردی دانست. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز به همتای سوری خود تبریک گفت و طی دیدار با الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، سه‌شنبه در تهران گفت نتایج ارزشمند همکاری راهبردی ایران، سوریه، روسیه و جبهه مقاومت در مقابله واقعی با تروریسم به صورت مستمر در عرصه‌های میدانی و سیاسی در حال ظهور و بروز است. استانیسلاف تراسف، کارشناس مسائل بین الملل نزدیک به کرملین، روسیه و ایران را پیروز جنگ سوریه می داند.
Разные силы влияли на Сирию, чтобы разодрать ее на куски, и только Россия и Иран смогли вот поддержать.
قدرت‌های بسیاری سعی کردند سوریه را تکه کنند، اما به کمک روسیه و ایران بشار اسد یک پارچگی سوریه را حفظ کرده است. در حالی که نیروهای ائتلاف بین الملل همچنان در رقه گرفتارند، مسکو، تهران و دمشق به پیروزی جدیدی دست یافتند. پایان محاصره دیروزور پس از آزادی تدمر و حلب نشانگر پیروزی اسد و متحدانش در این جنگ است.
سیمبل پبیده اسد و تیخ که او پدرژوال و ایتی واینی.
بخش از دیدارهای الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، با مقامات ایرانی در تهران به تدارکات دور جدید مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود اختصاص یافت. ششمین دور این مذاکرات برای اواسط هفته آینده برنامه ریزی شده و طرفین انتظار دارند این نشست توافق ایجاد مناطق امن در سوریه را نهایی کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در حالی که هر روز هشدارهای جدیدی در مورد بحران کمبود آب در ایران مطرح میشه، با این حال هنوز راهکاری جدی که منجر به رفع این بحران باشه ارائه نشده. این در حالیه که رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست هشدارهای نگران کننده‌ای در این زمینه داده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد اگر مصرف آب در کشور کم نشود، تمدن 8000 ساله ایران نابود خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عیسی کلانتری روز دوشنبه 13 شهریور در نخستین نشست خبری خود پس از تصدی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست افزود 70% مشکلات کشور از آب است و اگر این روند ادامه یابد، کشور با خطر خشکسالی و نابودی مواجه می‌شود. کلانتری با اشاره به اینکه از بیش از 40% آبهای تجدید پذیر استفاده شده، افزود بنابر استانداردهای جهانی 110% بیشتر مصرف کرده ایم. وی افزود هیچ کشوری حتی آفریقایی بیش از 60% از آبهای تجدید پذیر خود استفاده نمی کند. کلانتری گفت در حال حاضر آب مهمترین مقوله در کشور است، زیرا حیات کشور و تمام زیستمندان آن به آب بستگی دارد. در حالی که از میزان منابع آبی ایران روز به روز کاسته می شود، تعدادی از کارشناسان و از جمله عیسی کلانتری در زمانی که دبیر کل خانه کشاورز بود مطرح کردند که باید با افزایش بهای آب مصرفی مردم را وادار کرد تا کمتر مصرف کنند. ولی این راهکار در صورت عملی شدن تبعاتی دارد که عباس محمدی، مهندس کشاورزی و فعال محیط زیست ساکن تهران، در تشریح آن به رادیو فردا میگوید:
گران کردن آب نتیجه فقط این خواهد شد که در یه اقتصادی که مردم ایران باش درگیر هستن، محصولات گرانتر خواهد شد، مصرف آب هم کم نخواهد شد، بلکه باعث سوء تغذیه خواهد شد و مردم مجبور میشن محصولات رو به قیمت خیلی گرانتری بخرن. اما جیره بندی درسته، حتی در شهر حالا مکانیزمش چگونه میشه این یه بحث دیگری است، ولی آب باید به مقدار کمی در اختیار مصرف کننده قرار بگیره تا ما قدر آب رو بدونیم.
از سوی دیگر، مدیر کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست روز یک شنبه 12 شهریور ماه اعلام کرد استان فارس رتبه اول فرونشست زمین در جهان را دارد و ادامه این وضعیت به خطر نابودی تخت جمشید در آینده خواهد رسید. به گزارش ایسنا، محمد درویش افزود استان فارس با 54 سانتی‌متر فرونشست زمین در سال رتبه اول جهان را دارد. روزنامه ایران در شماره 10 مرداد 1395 نوشت در زمین‌های اطراف تخت جمشید بیش از 10 برابر حد مجاز چاه حفر شده و ترک خوردگی‌های زمین به فاصله 200 متری تخت جمشید رسیده است. شیرین ابوالقاسمی، مدیر وقت طرح بین‌المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، با اشاره به نابودی همه 16 دریاچه استان فارس در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود: جنگل اگر بسوزد یا تالاب اگر خشک شود، شاید بتوان امید داشت که روزی اینها احیا شوند، اما فروچاله ها و نشست زمین دیگر قابل جبران نیست. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران، در تشریح خطر فرونشست زمین به رادیو فردا میگوید:
وقتی که ما از این آبها بیشتر بهره برداری بکنیم، ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه‌های خشکی و سطح خاک اون بالا نگهداری میکنه. یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم، این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشتها فرو مینشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
ستار محمودی، قائم مقام پیشینه وزارت نیرو، پیش از این درباره بروز مشکلات آبی در برخی از مناطق پربارش شمال کشور مانند برخی نقاط استان گیلان گفت: در بین شهرهای دارای تنش آب، دو عامل مؤثر وجود دارد که یکی مشکل کمبود منابع آب است و دیگری نیز نارسایی های تأسیساتی است که برای آبرسانی وجود دارد. بیژن گلشاییان، کارشناس بین‌المللی آب، ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح این نارسایی‌های تأسیساتی ضمن اشاره به قدیمی بودن شبکه‌ها و تأسیسات آبرسانی در ایران می‌گوید: با وجود افزایش جمعیت در این شبکه، نوسازی صورت نگرفته و به همین دلیل نشتی آب این شبکه بسیار بالاست.
تعمیر اینها و تأسیس شبکه جدید یه کار بسیار مشکلیه، ولی به هر حال لازمه. آب رسانی کلن باید جوری باشه که تبخیر درش نباشه، مثلا به صورت کانال‌های باز نباشه. مقدار تبخیری که این کانال‌ها خواهد داشت یا مقدار نفوذی که به خاک اطرافش میکنه بی اندازه است، باید صرف جویی بشه. بنابراین لوله‌های بسته و یا کانال‌های بتونی بسته برای آب رسانی بسیار مهمه. کلن باید آب رو جوری جا به جا کرد که از دست رفتنش خیلی کم باشه. عمده شهرهای ما الان لوله کشی های سیستم قدیمی دارن که آب مصرفی شهری در اونها خیلی هدر میره. آب مصرفی زراعتی مونم که عملا بیش از 50% هدر میره، به خاطر اینکه متدهای کشاورزی موجود یه متد قدیمی است.
بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، میزان روان آب‌های موجود در ایران در 6 حوزه اصلی آبریز نسبت به میانگین بلند مدت، یعنی حدود 2 دهه پیش، 53% کاهش یافته است. در زمان بارندگی میزانی از آب باریده شده جذب زمین می‌شود و مقداری هم در سطح زمین جاری می‌شود و به رودخانه‌ها و دریاها می‌ریزد. این آب باقی مانده با نام روان آب سطحی شناخته می‌شود. روان آب‌هایی که از حجمشان در ایران به میزان زیادی کاسته شده.
با شنیدن این گزارش شاهین بشیری به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم، اما نوبت به علاقمندان سینما و هنر هفتم میرسه تا شنونده مجله صحنه باشند که روایتی رادیویی از سینما و هنر هفتم، کاری از بابک غفوری آذر. از من آرش حسنیا خدا نگهدار شما و دعوت میکنم برنامه صحنه را بشنوید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و این 274مین شماره از مجله هفتگی صحنه است. بررسی تحولات نیمه اول جشنواره فیلم ونیز موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم ونیز از مهمترین رویدادهای سینمایی سال به نیمه دومش وارد شده و در بخش‌های مختلف فیلم‌های مدعی به نمایش درآمدند. واکنش منتقدان به فیلم‌هایی که تاکنون در ونیز به نمایش درآمدند متفاوت بوده است، اما در مجموع فیلم افتتاحیه با نام کوچکسازی ساخته الکساندر پین، ارواح ما در شب که بار دیگر رابرت ردفورد و جین فوندا دو بازیگر قدیمی را کنار یکدیگر آورده، و جریان انسانی ساخته آی وی وی، هنرمند مشهور چینی، از فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته در نیمه اول جشنواره هستند. تعدادی از فیلم‌های سینماگران ایرانی نیز در نیمه اول جشنواره به نمایش درآمدند، از جمله درام اجتماعی بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند که در بخش رقابتی افق‌ها به نمایش درآمد. این دومین فیلم بلند آقای جلیلوند داستانی از تبعات تصادف یک پزشک فعال در پزشکی قانونی با خانواده‌ای فقیر در تهران امروز را روایت می‌کند.
تو چقدر اینا رو می‌شناسی؟
من پریشب با اینا تصادف کردم.
اگه بود تو ما این ظاهری جسد نشون
نشون نمیده.
از همون آشخالا که بیوردی هست بیارم بدم بخورن. میدونم.
نمایش فیلم بدون تاریخ بدون امضا در جشنواره ونیز با استقبال منتقدان مواجه شد و برخی از شانس بالای آن برای دریافت جایزه بهترین فیلم بخش افق‌ها صحبت کردند. محمد عبدی، منتقد سینمایی حاضر در جشنواره ونیز، درباره نمایش فیلم بدون تاریخ بدون امضا چنین نظری دارد.
فیلم جامعه شهری معاصر و اختلاف طبقاتی رو به مانند فیلم قبلی این فیلم ساز به عنوان تم اصلی در نظر میگیره و با سبک و سیاقی شبیه به فیلم‌های اصغر فرهادی مفهوم وجدان و قضاوت رو میکاوه. بدون تاریخ بدون امضا از جهت فرم هم فیلم‌های فرهادی رو به خاطر میاره، اما در نهایت فیلم خوش ساختیه که در لایه‌های مختلف با جزئیات گوناگون تماشاگر رو درگیر میکنه و به همراه میکشه، با کارگردانی دقیق و بازی درخور بازیگران که فضای جذاب و باورپذیری رو خلق میکنه، و در نهایت مرز باریک انسان بودن یا حیوان بودن که در دیالوگ‌های فیلم چند بار به اون اشاره میشه رو سعی داره بکاوه و با پایانی باز و بدون تاکید بر حقیقتی که میتونه معناها و زوایای مختلفی داشته باشه تماشاگر رو با یک درگیری ذهنی به خارج از تالار میفرسته.
دیگر فیلم به نمایش درآمده در نیمه اول جشنواره ونیز از فیلمسازان ایرانی تبار ساخته شیرین نشاد، فیلمساز و هنرمند مقیم خارج از کشور، درباره ام کلثوم، خواننده معروف عرب بود. خانم نشاد این فیلم را با حضور سینماگرانی از کشورهای مختلف دنیا ساخته و در آن کوشیده است زندگی ام کلثوم را در روایت موازی از تلاش فیلمسازی برای ساخت فیلم درباره او بیان کند. خانم نشاد همزمان با نمایش فیلمش در ونیز در گفتگو با رادیو فردا درباره فیلمش چنین گفت:
یکی از نکته‌های خیلی جالب زندگی اول ام کلثوم برای من این بود که ایشون از بچگی لباس پسرونه تنش می‌کردن که آواز بخونه، برای اینکه اون موقع به خصوص دهاتی که این بزرگ می‌شد دخترها اجازه نداشتن آواز بخونن. صحنه اول فیلم ما نشون دادن ام کلثوم به عنوان یه پسر که داره آواز می‌خونه. برای ما از اول زندگی ایشون شروع می‌کنیم، تا موقعی که 20 ساله است میره قاهره، بعد آواز میخواد در زمانی که مثلا 20 خورده 30 سالشه، رفت تا موقعی که 60-70 سالشه. برای این با وجود اینکه یعنی زندگی کامل شما تعریف نمی کنیم، بخشای مهم زندگیشون رو ما به خصوص در دوره‌های سیاسی متفاوت نشون میدیم.
در نیمه دوم جشنواره ونیز دو فیلم دیگر از فیلمسازان ایرانی تبار ناپدید شدن ساخته علی عسکری و آیه های فراموشی ساخته علیرضا خاتمی که به زبان اسپانیایی در شیلی ساخته شده به نمایش در می آیند. در اکران سینماها در شرایطی که فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی به ارقام نگران کننده ای رسیده، گیشه چین با افزایش تعداد سینماروها فعلا حکم نجات برای استودیوهای فیلمسازی پیدا کرده است. این هفته درام خبرساز دانکرک نمایشش را پس از تأخیری چند هفته‌ای نسبت به سایر نقاط دنیا در کشور چین آغاز کرد و توانست با 30 میلیون دلار فروش افتتاحیه در این کشور و 6 میلیون دلار در نقاط دیگر جهان تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم این هفته کل دنیا شود. فروش جهانی این درام جنگی استودیوی وارنر که با بودجه 100 میلیون دلاری ساخته شده به بیش از 458 میلیون دلار رسیده است. واکنش منتقدان هم به این ساخته کریستوفر نولان، فیلمساز تحسین شده سالهای اخیر، بسیار مثبت بوده است. در آمریکای شمالی وقوع طوفان هاروی مطابق پیشبینی‌ها به شدت بر آمار فروش فیلم‌ها تأثیر گذاشت و باعث شد تا کل درآمد حاصل از فروش فیلم‌ها در گیشه آمریکا و کانادا با توجه به تعطیلی روز کارگر به زیر 100 میلیون دلار برسد. آخرین بار در سال 1998 چنین آماری در گیشه آمریکا برای تعطیلات منتهی به روز کارگر ثبت شده بود. در چنین شرایطی اکشن کمدی محافظ آدمکش با بازی رایان رینولز و ساموئل ال جکسون در نبود رقبای جدی برای سومین هفته پیاپی صدرنشین جدول پرفروش‌ها شد. محصول جدید استیوی لاینزگیت در سومین هفته اکرانش بیش از 10 میلیون دلار فروخت و کل فروش داخلیش را به بیش از 54 میلیون دلار رساند. گیشه فاجعه آمیز تابستان 2017 در حالی به کارش پایان می‌دهد که در تعطیلات آخر هفته گذشته هیچ فیلم جدی و مهمی در سینماهای آمریکای شمالی اکران گسترده نشدند.
سینمای ایران.
هفته گذشته نامزدهای 19 جشن خانه سینما معرفی شدند و فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی با نامزد شدن در 10 رشته بیشترین تعداد نامزدی این دوره را به خود اختصاص داد. همراه فیلم فروشنده فیلم نفس نیز ابتدا در 10 رشته نامزد شده بود، اما بعداً در اقدامی کم سابقه از سوی مدیر جشن اعلام شد که این فیلم همراه فیلم برادرم خسرو با توجه به آیین‌نامه این دوره جشن به علت نامزد نشدن در بخش‌های فیلمنامه یا کارگردانی امکان کاندید شدن در بخش بهترین فیلم را ندارد. این تصمیم با واکنش تند تهیه کننده فیلم نفس ساخته نرگس آبیار مواجه شد. محمد حسین قاسمی با انتشار متنی اتفاق رخ داده را به عدم توجه به فیلمسازان زن از سوی همصنفانش مرتبط دانست. با حذف دو فیلم نفس و برادرم خسرو، حالا فیلم‌های فروشنده، دختر، رگ خواب، لانتوری و ماجرای نیمروز نامزد جایزه بهترین فیلم هستند. جشن خانه سینما همزمان با روز ملی سینما در روز 21 شهریور برگزار می شود. اما در اکران سینماها شورای صنفی نمایش از تصمیم کم سابقه ای خبر داده است. بر مبنای این تصمیم قرار است تمام سینماهای ایران از 19 شهریور تا 6 مهر ماه بلیط های نیم بها به مخاطبانشان ارائه کنند. اعلام این تصمیم با واکنش‌هایی روبرو شده و برخی رسانه‌ها اعلام کردند ممکن است برخی سینماها از اجرای این تصمیم سر باز زنند. در 5 ماه گذشته فیلم‌های روی پرده نسبت به سال قبل با افت مخاطب روبرو شدند و برخی این تصمیم شورای صنفی نمایش را به کاهش فروش فیلم‌ها مرتبط می‌دانند.
تئاتر
هفته گذشته ممانعت از اجرای نمایش اگه تو بمیری در شهر رشت خبرساز شد. این نمایش که قرار بود پس از پایان اجرایش در شهر تهران در شهر رشت به روی صحنه برود، به گفته سمانه زندی‌نژاد کارگردانش به دلیل مخالفت مدیر اداره ارشاد رشت نتوانست مجوز بگیرد. انتشار این خبر با واکنش‌هایی روبرو شد و از جمله الهام کردا از بازیگران این نمایش با انتشار متنی به تداوم وجود مشکلات مربوط به دریافت مجوزهای اجرای محصولات فرهنگی و هنری در شهرستان‌ها انتقاد کرد. هفته گذشته همچنین کانون ملی منتقدان تئاتر برگزیدگان یک سال گذشته تئاتر ایران را طی مراسمی معرفی کرد که بر اساس آن نمایش رویای یک شب نیمه تابستان به کارگردانی مصطفی کوشکی به عنوان بهترین اثر انتخاب شد و جایزه بهترین کارگردانی به مسعود دلخواه برای نمایش بیگانه رسید. رویا تیموریان و ستاره پسیانی هم به عنوان بهترین بازیگران زن و رحیم نوروزی و شهروز دلفکار هم به عنوان بهترین بازیگران مرد انتخاب شدند. در اینجا به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. با ایمیل sahne@radiofarda.com میتونید با این برنامه در تماس باشید. تا هفته آینده لحظات خوبی داشته باشید.